نوار شماره 597 یو قسمت 21 خداوند علموت حسن صباح اثر پل امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 307 توسی گفت بسیار خوب، همین کار را خواهم کرد. سپس توبره را از سر الاغ برداشت، میختویله را که افسار الاغ به آن بسته شده بود از زمین کند و عازم قسمتی دیگر از اتراق گاه شد. وقتی به جایی رسید که دانست خواجه نظام الملک در آنجا سکونت دارد، باز میختویله الاغ خود را بر زمین کوبید و به اولین نگهبانی که در سر راهش نمایان گردید گفت آمده است تا خواجه نظام الملک را ببیند. نگهبان از محمد طبسی هیچ نوع سؤالی نکرد و سربازی را صدا زد و به او گفت که این مرد آمده است که خواجه را ببیند. سرباز بیان که از درخواست محمد طبسی حیرت کند گفت با من بیا، و او را وارد اتراقگاه کرد و به سوی خیمه ای برد که یک صاحب منصب در آن بود و صاحب منصب اسم و رسم محمد طبسی را پرسید و بعد سوال کرد که آیا تو خواجه هستی؟ محمد طبسی جواب مثبت داد. صاحب منصب پرسید موضوع شکایت تو چیست؟ محمد طبسی که از هیچ کس شکایت نداشت، شکایت را از عمو جعل کرد و گفت عمویی دارد که بعد از مرگ پدرش زمینی را که باید به او برسد ضبط کرده است و نمی دهد و چون دارای نفوذ محلی است کسی به شکایت وی ترتیب اثر نمی دهد و ناچار به فکر افتاد که متوسل به خواجه نظام الملک گردد که وی زمین موروثی او را از عمویش بگیرد و به او بدهد. شکایت محمد طبسی در نظر صاحب منصب روی هم قابل قبول جلوه کرد و فکر نمود که چون آن مرد خواجه است و یک خواجه در قبال دیگران نفوذ و شخصیت عادی ندارد، لذا عمویش از ضعف برادرزاده استفاده کرده زمینش را غصب کرده است. سپس پرسید آیا تو خواجه مادرزاد هستی یا بعد از تولد تو را خواجه کردند؟ محمد طبسی گفت که بعد از تولد مرا خواجه کردند. صاحب منصب گفت تو میگویی که پدرت بعد از مرگ زمینی داشته که میباید به تو برسد و عمویت آن را غصب کرده و برای چه تو را خواجه کردند در صورتی که پدرت دارای بضاعت بود؟ محمد طبسی گفت در ولایت ما رسم است که پسر پنجم را خواجه میکنند تا در حرم سلاطین یا حکام و بزرگان دیگر مشغول خدمت شود. صاحب منصب گفت از این قرار تو چهار برادر دیگر هم داری که بزرگتر از تو می باشند. محمد طبسی جواب داد برادرانم مردند و امروز من برادر ندارم. صاحب منصب گفت امروز تو دیر آمدی و موقع پذیرفتن تو از طرف خواجه گذشته و خواجه از این ساعت به بعد تا روز دیگر کسی را نمی پذیرد و فردا صبح زود بیا و وقتی من تو را دیدم اسم و موضوع شکایت تو را به خواجه خواهم گفت و اگر شیعه و ملحد نباشی خواجه شکایت تو را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و هرگاه راست گفته باشی زمین موروثی تو را از عمویت خواهد گرفت و تو مالک آن خواهی شد. محمد طبسی اظهار کرد من نه شیعه هستم نه ملحد. آن مرد گفته اول را راست می گفت و گفته دوم را روی تقیه بر زبان می آورد و هنوز محمد طبسی دور نشده بود که صاحب منصب او را صدا زد و گفت ای مرد، اگر تو فردا خواجه نظام الملک را نبینی دیگر او را در اینجا نخواهی دید، برای اینکه پس فردا که اول ماه رمضان است از این قرق مراجعت خواهد کرد. محمد طبسی حیرت زده پرسید آیا پس فردا اول ماه رمضان است؟ علت حیرت آن مرد این بود که بعد از اینکه حسن صباح تکالیف مذهبی را بر اهل باطن ساقط کرد و گفت آنها دیگر نباید نماز بخوانند و روزه بگیرند، محمد طبسی نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گرفت و و چون خود را مکلف به روزه گرفتن نمی دانست، حساب ماه رمضان را نگاه نمی داشت. صاحب منصب پرسید: مگر تو نمی دانستی که فردا سلخ ماه شعبان و پس فردا قره ماه رمضان است؟ محمد طبسی جواب داد: چرا؟ من از این موضوع اطلاع داشتم. صاحب منصب پرسید: پس چرا حیرت کردی؟ آن مرد گفت: از این جهت حیرت کردم که خواجه نظام الملک روز اول ماه رمضان قصد مسافرت و مراجعت از اینجا را دارد. صاحب منصب گفت: امروز 77 سال تمام از عمر خواجه می گذرد و او دیگر بنیه دوره جوانی را ندارد که بتواند روزه بگیرد و از طرفی نمی خواهد بر خلاف دستور شرع رفتار نماید، لذا در ماه رمضان از اینجا مراجعت می کند تا به مناسبت سفر کردن برای روزه خوردن مجوز شرعی داشته باشد. محمد طبسی پرسید: آیا تو هم با او می روی؟ صاحب منصب گفت: بله، من و دیگران با خواجه مراجعت می نماییم. محمد طبسی خنده کنان اظهار کرد: پس خواجه برای شما هم مجوز شرعی جهت روزه خوردن فراهم می کند. صاحب منصب خنده کنان جواب مثبت داد. محمد طبسی از استراحتگاه خارج شد و به اولاغ خود که در بیشه‌ای بسته بود پیوست. آن شب که شب سلخ ماه شعبان بود، محمد طبسی در آن بیشه بدون هیچ دغدغه خوابید و علت نداشتن استراب این بود که خود را آماده کرد که روز دیگر به قتل برسد. وی می دانست بعد از اینکه خواجه نظام الملک را به قتل رسانید، محال است که بتواند جان به در ببرد و به طور حتم به وسیله اطرافیان خواجه مقتول خواهد گردید و اگر هم بعد از قتل خواجه بیدرنگ مقتول نشود، قدرت فرار نخواهند داشت و نمیتواند سوار بر الاغ از صدها سوار که با اسبهای سریع و سیر او را تعقیب خواهند کرد بگریزد. پس همین که خواجه به قتل رسید، باید جوهر تریاک را که با خود دارد بخورد و اگر او را به قتل رسانیدند که زندگی را بدرود خواهد گفت و هرگاه کشته نشد، جوهر تریاک به حیاتش خاتمه خواهد داد و کسی نخواهد توانست اسرار اهل باطن را از وی استنباط نماید. بامداد روز دیگر، قبل از اینکه هوا روشن شود، محمد طبسی از خواب برخاست و در تاریکی مشغول تیز کردن دشته خود شد و بعد همچنان بدون استراب وسایل سفر خود را جمع نمود و در خرجین بزرگی که بار اولاغ می کرد و روی آن می نشست نهاد و به راه افتاد تا نزد صاحب منصبی که روز قبل به او توصیه کرده بود در آن روز بیاید برود. صاحب منصب وقتی آن مرد خواجه را دید، وی را نشانید و گفت: قدری صبر کن تا من آمدن تو را به اطلاع خواجه برسانم. محمد طبسی خواهش کرد به او بگو که خراسانی هستم و از خراسان برای دیدن وی به اینجا آمدم. صاحب منصب جواب داد: این را هم به او خواهم گفت. خراسانی بودن محمد طبسی و اینکه از خراسان برای شکایت نزد خواجه نظام الملک آمده و مردی است خواجه و لذا ضعیف و حق او را غصب کردند، در خواجه مؤثر گردید و موافقت کرد که محمد طبسی به حضورش برود و صاحب منصبی که پیغام محمد طبسی را برده بود مراجعت کرد و راهنمای آن مرد شد و وی را با خود برد. چشم محمد طبسی به یک خیمه بزرگ افتاد که 4 دکل داشت و کف خیمه قالی گسترده بودند و خواجه نظام الملک در آنجا بر دوشکی نشسته و به پشتی تکیه کرده بود. به مناسبت گرمای هوا، دامان آن خیمه بزرگ را از 4 طرف بالا زده بودند و 2 غلام بچه در خیمه به خدمت اشتغال داشتند و محمد طبسی متوجه شد که آنها ظروف لقمت و صباح را مقابل خواجه نظام الملک گذاشتند. اطراف خیمه چند نگهبان مسلح دیده می شد و هر یک از آنها با خیمه به اندازه 10 قدم فاصله داشتند و محمد طبسی می فهمید که آنها می توانند در 1 لحظه خود را به خیمه برسانند. ناگهان مقابل چشم محمد طبسی و صاحب منصبی که راهنمای او بود و نگهبانانی که اطراف خیمه حضور داشتند، واقعی اتفاق افتاد که عقل محمد طبسی قادر نبود که آن را باور کند. و واقعی مزبور این بود که یکی از دو غلام بچه که در خیمه مشغول خدمت بودند با خنجر به خواجه نظام الملک حمله ور گردید. آن واقعه به قدری غیر منتظره بود که محمد طبسی تصور کرد که غلام بچه با خواجه نظام الملک شوخی می کند و حتی صاحب منصبی که راهنمای محمد طبسی بود و او را به سوی خیمه خواجه می برد همین تصور را کرد و نگهبانان اطراف خیمه همان فکر را داشتند و همین جهت هیچ یک از آنها به حرکت در نیامدند تا آن طفل را از خواجه نظام الملک دور نمایند. اگر یک مرد بالغ مبادرت به آن عمل می کرد، یک مرتبه نگهبانان بر سرش می ریختند و او را به قتل می رسانیدند. اما چون کسی از یک طفل انتظار نداشت که با خنجر حمله ور شود، هیچ کس در صدد بر نیامد آن غلام بچه را از خواجه نظام الملک دور کند. یک مرتبه تاج الملک پیشکار ترکان خاتون به اتفاق دو نفر از نوکران خود نمایان شد و بانگ زد این پسر بچه خونخوار را به قتل برسانید و نگذارید زنده بماند، وگرنه خواجه را خواهد کشت. و خود او و نوکرهایش به طرف آن طفل دویدند و با ضربات شدید دشته آن غلام بچه را کشتند. فریاد تاج الملک نگهبانان خواجه نظام الملک را متوجه کرد که باید آن پسر را از خواجه دور کنند، وگرنه خواجه کشته خواهد شد. اما وقتی وارد خیمه شدند، ضربات دشته تاج الملک و نوکرانش کار آن غلام بچه را ساخته بود و طفل دیگر حیات نداشت. بعد از کشتن غلام بچه در صدد برآمدند که بدانند آیا ضربه هایی که بر خواجه وارد آمده شدید هست یا نه. از شاهرگ خواجه نظام الملک هنوز خون بیرون می جست و از چند جای دیگر بدنش نیز خون خارج می شد و زخم های نقاط دیگر بدن خواجه خطر نداشت، ولی ضربتی که بر شاهرگ وی وارد آمد خطرناک بود و همه می دانستند که آن زخم قابل مداوا نیست و قبل از اینکه پزشک به اتراقگاه بیاید و زخم‌های خواجه را ببیند، خواجه نظام الملک وزیر مقتدر ملک شاه سلجوقی در سن 77 سالگی زندگی را بدرود گفت. وقتی دانستند که خواجه نظام الملک زندگی را بدرود گفته، همه حتی محمد طبسی که رفته بود وی را به قتل برساند مبهوت شدند. دوره طولانی وزارت خواجه نظام الملک سبب شده بود که مردم نمی توانستند تصور کنند دوره بیاید که در آن دوره خواجه نظام الملک وزیر نباشد. طوری از هان عادت کرده بود که از خواجه نظام الملک اطاعت کند که وقتی او مرد، پنداری خورشید و ماه از گردش باز ماندند و تنها کسی که می توانست بگوید محرک غلام بچه برای اینکه خواجه را به قتل برساند که بود، خود غلام بچه به شمار می آمد که به اسم فضل الله دیلمی خوانده می شد و بعد از قتل غلام بچه کسی نمی توانست بفهمد محرک او که بود. از تاج الملک پرسیدند برای چی به اتفاق نوکران خود غلام بچه را به قتل رسانید و اگر او را نمی کشت می توانستند از وی تحقیق کنند و بفهمند که محرک وی که بود، زیرا فضل الله دیلمی بیشک محرک داشته و یک کودک بدون محرک در صدد قتل مردی چون خواجه نظام الملک بر نمی آید. تاج الملک گفت انتظار داشتید که من هم مثل دیگران وقتی می بینم یک نفر مشغول کشتن خواجه نظام الملک است دست روی دست بگذارم تا اینکه قاتل با کمال آسودگی بزرگترین وزیر جهان را به قتل برساند و دنیایی را داغدار کند، و اگر کسانی که ناظر منظره قتل خواجه بودند مبهوت آن منظره را نمی نگریستند و زود می جنبیدند و قاتل را از پادر می آوردند، خواجه کشته نمی شد. و به شما اطمینان می دهم که اگر من از لحظه اول حضور می داشتم، خواجه نظام الملک اکنون زنده بود و با ما حرف می زد، زیرا من بیدرنگ قاتل را از پادر می آوردم، ولی افسوس که دیر رسیدم. محاذا تکلیف من این بود که قاتل را از پا در آورم و نگذارم ضرباتی بیشتر بر خواجه وارد بیاورد. این گفته به ظاهر درست بود و نمی توانستند تاج الملک را مورد بازخواست قرار بدهند که آن غلام بچه را کشته است، ولی اکثر درباری ها می فهمیدند که تاج الملک در قتل خواجه دست داشته و آن طفل دیلمی به تحریک تاج الملک خواجه را کشته و از این جهت مبادرت به قتل فضل الله دیلمی کرد که قاتل نابود شود تا نتوانند وی را مورد تحقیق قرار بدهند. توضیح حاشیه: چون موسی نیشابوری و محمد طبسی از فداییان باطنی مأمور قتل خواجه نظام الملک شدند و نام قاتل او هم فضل الله دیلمی بود، بعد از این مورخین نوشتند که خواجه نظام الملک به دست یک فدایی باطنی به قتل رسید، ولی در قدیمی ترین مأخذ که در دست است چگونگی قتل خواجه نظام الملک به دست یک غلام بچه دیلمی به شرحی که گذشت نوشته شده. نویسنده ادامه مد: بعضی از درباری ها می اندیشیدند که تاج الملک مردی نیست که بتواند تحریک کند تا خواجه را به قتل برسانند، بلکه ملک شاه به او دستور قتل خواجه را داده و هنگام قتل هم از اتراقگاه خارج شده که خواجه در غیاب او کشته شود. کسانی که این فکر را می کردند می اندیشیدند که ملک شاه نمی توانسته به طور علنی فرمان قتل خواجه را صادر کند یا بگوید که وی را دستگیر نمایند، چون از طرفداران وی بیم داشت و می ترسید که پس از قتل خواجه طرفدارانش بشورند و در کشور فتنه به وجود بیاورند، زیرا نه فقط تمام حکام کشورهای ایران دست نشانده خواجه نظام الملک بودند، بلکه عده‌ای از سرداران قشونی مرتبه و مقام خود را مرهون خواجه می دانستند و پسرهای خواجه هم به مناسبت دارا بودن مشاغل بزرگ سر طغیان بر می افراشتند و برای ملک شاه تولید مزاحمت می کردند، ولذا پادشاه سلجوقی ترجیح داد که خواجه نظام الملک را به دست تاج الملک به قتل برساند تا اینکه کسی او را مسئول قتل آن وزیر نداند. موضوع صدور دستور قتل خواجه نظام الملک از طرف ملک شاه سلجوقی بعد از مرگ ملک شاه برای عده‌ای از مردم یک امر بدیهی شد. علتش این بود که تاج الملک بعد از اینکه خواب خواجه نظام الملک را از دهان ترکان خاتون زوجه سوگلی ملک شاه شنید، تا آنجا که توانست آن خواب را به وسیله دوستان خود به گوش دیگران رسانید. منظور تاج الملک این بود که بدان وسیله افکار عمومی را علیه خواجه به هیجان درآورد و مردم بفهمند که خواجه نظام الملک برای حفظ مقام خود در دستگاه ملک شاه خواب جعل می کند و به ملک شاه می گوید اگر تو مرا به قتل برسانی 40 روز بعد از من خواهی مرد، و از قضا ملک شاه 35 روز بعد از قتل خواجه نظام الملک زندگی را بدرود گفت. چون تاج الملک در زمان حیات خواجه نظام الملک تا آنجا که توانسته بود به وسیله دوستان آن خواب را توسعه داد و نظر به اینکه همه از آن خواب اطلاع داشتند، وقتی ملک شاه 35 روز بعد از قتل خواجه نظام الملک زندگی را بدرود گفت، همه گفتند که خواجه بر حسب امر ملک شاه کشته شده است و در تمام مأخذهای تاریخی قدیم این موضوع تصریح شده بود، بدون اینکه دلیل صدور فرمان قتل خواجه نظام الملک از طرف ملک شاه موجود باشد. اگر ملک شاه به تاج الملک دستور می‌داد که خواجه را به قتل برساند، آیا بر حسب قاعده نمی باید بعد از مرگ خواجه شغل وی را به تاج الملک تفویض کند؟ ولی می‌دانیم که تاج الملک به مقام خواجه نرسید و وزیر نشد. حتی بعد از قتل خواجه نظام الملک به ترتیب دیگر پاداش نیافت و شغل او همان پیشکاری ترکان خاتون بود تا اینکه ملک شاه زندگی را بدرود گفت. آیا ملک شاه می ترسید که اگر تاج الملک را به جای خواجه وزیر کند، مردم بفهمند که خواجه به دستور او به قتل رسیده است؟ آیا اگر عجل به ملک شاه مهلت میداد، تاج الملک را وزیر میکرد. اینها سوالاتی است که ما نمیتوانیم جواب آنها را بدهیم، برای اینکه دلایل تاریخی در دست نداریم. آنچه برای ما تقریبا محقق میباشد این است که تاج الملک در قتل خواجه نظام الملک دست داشته، لیکن نمیدانیم آیا به دستور ملک شاه او را کشت یا نه. کشتن خواجه نظام الملک به دست فضل الله دیلمی قطع نظر از جنبه جنایت آن نشان می دهد که محرک قتل شخصی باهوش بوده است و غلام بچه‌ای که خواجه را به قتل رساند از غلام بچگان خود خواجه نظام الملک بود، نه از غلام بچگان تاج الملک. و چون قاتل از بین رفت، آنهایی که نسبت به تاج الملک زنین بودند نمی توانستند سوء ظن خود را به ثبوت برسانند. صفحه 313 مرگ ملک شاه و مسئله جانشینی او. خیمه خواجه نظام الملک برای تعیین تکلیف زبان به سخن گشود تاج الملک بود و او گفت این واقعه نباید اتفاق بیفتد و اگر زود می جنبیدند و قاتل را از پادر می آوردند خواجه کشته نمی شد، ولی اینک که این واقعه ناگوار اتفاق افتاده باید فوری ملک شاه را که به طرف شکارگاه رفته از این واقعه مستحضر کرد. این نظریه مورد قبول قرار گرفت و همانجا تاج الملک 3 نفر از نگهبانان خواجه را مأمور کرد که سوار بر اسب شوند و خود را به ملک شاه برسانند و چگونگی واقعه را به اطلاعش برسانند. در قروق وسیع نهاوند شکارگاه ها مشخص بود و همه می دانستند که آن روز ملک شاه به سوی کدام یک از آنها رفته است و اطلاع داشتند که چون مدتی زیاد از حرکت ملک شاه نگذشته سوارانی که می روند تا خبر قتل خواجه را به ملک برسانند قبل از اینکه ملک شاه به شکارگاه برسد و شروع به شکار کند او را خواهند دید و 3 نگهبان خواجه نظام الملک سوار بر اسب‌ها شدند و به راه افتادند. جسد خواجه نظام الملک را در خیمه و همانجا که کشته شده بود نهادند و روپوشی روی جسد قرار دادند که صورتش دیده نشود تا ملک شاه بیاید و تکلیف دفن جنازه را معین کند. سوارانی که عقب ملک شاه رفتند توانستند قبل از اینکه ملک مبادرت به شکار کند خود را به او برسانند و چگونگی قتل خواجه نظام الملک را به او بگویند. ملک شاه متأثر شد و به گفته کسانی که او را قاتل اصلی خواجه می دانستند تأثر وی ساختگی بود. بعد گفت این واقعه شکار امروز مرا تعطیل کرد و باید برگردم و آنگاه مراجعت نمود تا به خیمه خواجه نظام الملک رسید. از اسب فرود آمد و وارد خیمه شد و امر کرد که روپوش را عقب بزنند که بتواند جسد خواجه را ببیند. بعد از اینکه چشمش به صورت مرده افتاد گفت انا لله و انا الیه راجعون. و آنگاه خطاب به جسد خواجه اظهار کرد: ای مرد دانشمند که بر من حق تعلیم داشتی، خداوند تو را بیامرزد و من تا روزی که زنده هستم باقیات صالحات تو را حفظ خواهم کرد. کسانی که ملک شاه را قاتل خواجه نظام الملک می دانند، این اظهارات را حمل بر ریا می کنند و می گویند که پادشاه سلجوقی از این جهت برای خواجه طلب غفران کرد که کسی نسبت به وی زنی نشود. بعد از اینکه ملک شاه جسد خواجه را دید، از کسانی که در خیمه بودند راجع به چگونگی قتل وی توضیح مفصل خواست. آنها آنچه دیده بودند و می دانستند گفتند و سپس راجع به دفن جسد خواجه از ملک شاه کسب تکلیف نمودند و ملک شاه گفت: جسد را در همین جا امانت بگذارید و به پسران خواجه اطلاع بدهید که پدرشان فوت کرده و بگویید که اینجا بیایند و جسد را در هر نقطه که میل دارند تدفین کنند. پادشاه سلجوقی اظهار کرد: من هرگز از خواجه نشنیدم که میل دارد بعد از مرگ در کجا مدفون شود، ولی شاید پسرانش از این موضوع اطلاع دارند و من نمیخواهم بدون اطلاع آنها جسد معلم خود را دفن کنم. جسد خواجه در همانجا به امانت گذاشته شد تا پسرانش بیایند و محل دفن را تعیین کنند. محمد طبسی بعد از قتل خواجه کاری نداشت جز آن که از همان راه که آمده بود مراجعت کند و خبر قتل خواجه را به شیرزاد قهستانی بدهد. و با اینکه می‌دانست که خبر قتل خواجه زودتر از رجعت او به شیرزاد خواهد رسید، وظیفه خود را مراجعت و دادن گزارش قتل می‌داشت. دو روز بعد از مرگ خواجه نامه‌ای از طرف خلیفه بغداد به ملک شاه رسید و خلیفه از وی دعوت کرد که به بغداد برود و چندی اوقات خود را در قصرهای کنار رود دجله با گلعذاران بگذراند. خلیفه در آن نامه به ملک شاه نوشت: از آخرین بار که تو در بغداد بودی تا امروز، صدها کنیز زیبا از کشورهای جهان برای من آوردند و من میل دارم که تو هم از کنیزهای دلبر من برخوردار گردی و قدری از جنگ و شکار صرف نظر کن و دلبران سیمینتن را در برگیر تا خستگی جنگ و شکار را از تن بدر کنی. خلیفه‌ای که این نامه را به ملک شاه نوشت از خلفای عباسی به شمار می آمد و به اسم المقتدا به امر الله خوانده می شد و او خود را مدیون ملک شاه می دانست، زیرا اگر حمایت ملک شاه نبود آن مرد خلافت را از دست می داد. المقتدا به امر الله جزو خلفای دوره انحطاط عباسیان محسوب می شد و مثل تمام خلفای آن دوره اوقات خود را صرف لهو و لعب می کرد و درآمد کشور را به مصرف خرید کنیزان زیبا و اسب‌های گرانبها و ساختن کاخ‌ها و کوشک‌های تجملی برای عیش می نمود. ملک شاه می دانست که خلیفه دارای قشونی نیرومند نیست و برای سوء قصد او را به بغداد دعوت نکرده و با ترکان خاتون زوجه سوگلی خود و فرزندش محمود پسر ملک شاه راه بغداد را در پیش گرفت و با اینکه المقتدا به امر الله خلیفه عباسی مردی نبود که علیه ملک شاه مبادرت به سوء قصد کند، پادشاه سلجوقی هنگامی که می‌خواست از قرق نهاوند به بغداد عزیمت کند احتیاط را از دست نداد و یک قشون 30,000 نفری با خود برد. المقتدا به امر الله دستور داد که به مناسبت ورود ملک شاه به بغداد شهر را آیین بستند و 7 شب چراغانی کردند. در آن موقع خلافت عباسیان رو به انحطاط می رفت، ولی بغداد به درجه ای از زیبایی و شکوه رسیده بود که حتی امروز هم که شهرهایی چون نیویورک و توکیو در جهان وجود دارد، تصور عظمت آن برای ما مشکل می باشد. شهر بغداد در دو ساحل رود دجله وسعت به هم رسانیده بود و ده ها پل ساحل یمین را به ساحل یسار متصل می کرد. ولی مردم برای رفت و آمد فقط از پل ها استفاده نمی کردند، بلکه هزارها قایق در قسمت های مختلف شهر مردم را از یک ساحل به ساحل دیگر می برد. بنابر گفته مورخین، در دوره‌ای که ملک شاه وارد بغداد گردید، طول آن شهر 14 فرسنگ یعنی از دو طرف رود دجله بود. این گفته به نظر اغراق می آید، چون طول هیچ یک از شهرهای امروزی 14 فرسنگ نیست. اما ممکن است که مورخین قصرها و کوشکهایی را که در ساحل دجله ساخته شده بود و جزء حومه نزدیک و دور شهر محسوب می گردید چون شهر می دانستند. خلیفه برای ترکان خاتون و پسرش و خدمه او کاخی مخصوص تعیین کرد و ملک شاه را در قصر لاجورد جا داد. قصر لاجورد را از آن جهت به این نام می خواندند که در سراسر آن قصر مکانی نبود که مستور از کاشی نباشد و سطح باغ و کف جویهای آب را هم با کاشی مستور کرده بودند. راجع به هزینه ساختمان قصر لاجورد، ارقام شگفت‌آور زبانزد مردم بود و می گفتند که خراج 10 سال تمام کشورهای اسلامی در دوره‌ای که خلفای عباسی قوی بودند و می توانستند از تمام کشورها خراج بگیرند، صرف هزینه ساختمان قصر لاجورد شده است.